أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنوا على أعدائهم أجمعين. عرض شد حق در جهت ثانیه این است که نظر مرد به تمام بدن زنی که محرم او محسوب می شود جائز است، الا العوره، و عورت هم به معنای قبل و دبر است، نه ما بین السرت و رکبه که برخی قائل شدند. دلیل این قول رو هم بیان کردیم، عمدتاً به دو دلیل استناد شد. یکی معنایی که اهل لغت و عرف در مورد عورت کرده اند و دیگری روایاتی که در این مورد وارد شده که هم سندن و هم دلالتن روایات خوبی هستند. تنها ممکنه یک توهمی اینجا به نظر برسه یا توهمی پیش بیاد که خب این روایات میتواند تقیید بخوره به برخی روایاتی که موضع خاصی رو برای جواز نظر ذکر کردن، مثل روایت ابل جارود که قبلا خوندیم و روایت علی ابن جعفر. در روایت ابل جارود این چنین آمده: و اما زینت المحرم فموضع القلاده فما فوقها و دملج فما دونه و الخلخال و ما سفل من مستدرک الوسائل جلد 14 باب 85 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 3. خب طبق این روایت تنها موضعی که از محرم میتوان نگاه کرد از گردن به بالاست، موضعی که گردن بند انداخته می شود، یه مقداری از سینه و بالاتر از اون، و همچنین عرض به حضور شما اون چه که به بازو می بندند، بازو بند، دملج، به پایین، و نیز خلخال، اونجا که به پا میبندند و پایین تر از او. خب یمکن ان یتوهم که طبق این روایت به غیر از این مواضع نمیتوان نظر کرد، نظر به سایر مواضع بدن محرم جایز نیست. نظیر همین در روایت علی ابن جعفر آمده. اونجا بحث در این است که اونجایی که یسلح لهو ان ینظر الیه من المرأة التي لا تحل له کجاست؟ اون موضعی که مرد میتونه به زنی که محرم اوست نگاه بکنه. قال الوجه و الکف و موضع و سوار، صورت و دستها و موضعی که دستبند و علنگو رو قرار میدن. اینم قرب الاسناد، قرب الاسناد صفحه 227 حدیث 890. خب به ظاهر این روایت اگر بخوایم عکس بکنیم، نظر به غیر این موارد جایز نیست. این حتی چه بسا دائرش محدودتر و تنگتر از قول دومه. طبق این روایت نه فقط به ما بین سرته و رکبه نمیتونه نگاه بکنه، بلکه به بالاتر از اون و تا حدی پایینتر از اون هم نمیتونه نگاه بکنه. پس لقائل ان یقول یا لمتوهم ان یتوهم، که این روایات مقید روایاتی است که دیروز شما خوندید. اون روایاتی که ما دیروز خوندیم بر اساس اونها عورت فقط قبول و دوباره. پس این روایات تقیید میزنه اون روایات رو. این پاسخ این توهم و این اشکال از مطالبی که ما در گذشته بیان کردیم روشن میشه. ما قبلا گفتیم که اساسا این دو روایت از نظر سندی هر دو محل اشکالن و سلمنا که از ضعف سندی اینها هم عدول بکنیم. در هر حال این ممکنه مثلا یک توصیه عرض به حضور شما اخلاقی یا بیان یک ادب اخلاقی باشه. الزام با توجه به این روایات ازش استفاده نمیشه. ما این روایاتی که دیروز خوندیم همه یا فی الجمله هم سندش و هم دلالتش محکمه، لذا این دو روایت لا یصلح لتقیید هذه الروایات. بنابراین حق در این مقام همان است که گفته شد که عورت یعنی قبول و دوبر، اون مقداری که لا یجوز للرجل ان ینظر الیه من جسد المرأت التي لا تحل له، فقط عورت و غیر عورت جواز نظر ثابته. عرض کردیم در مورد نظر زن به مرد، یعنی عکس به اصطلاح اون چه کتاب حال دربارش بحث کردیم، خب مسئله روشنه. اگر بخوایم بگیم این سوال رو مطرح کنیم، این موضوع که آیا زن به کدام قسمت از بدن مرد محرم میتونه نگاه بکنه، پاسخش این است که به تمام بدن الا العوره. حتی مثل مرحوم آقای خویی که در مسئله گذشته قائل بود مرد نمیتونه به همه بدن زن نگاه بکنه، یعنی ما بین سرته و رکبه استثناء شده، اینجا این استثناء رو قائل نیست. اینجا معتقد عورت عبارت است از خصوص قبول و دوبر. اون وقت طبق مبنایی که ما اختیار کردیم و مطالبی که در فرع قبلی گفتیم، مسئله روشنه. یعنی ما اصلا دلیلی نداریم که بخواد عورت را در ما بین سرته و رکبه قرار بده. ما در مورد نگاه مرد به زن محرم دلیلی پیدا نکردیم و اون چه که به عنوان دلیل هم ذکر شده بود پاسخ دادیم. خب اینجا هم همینه، فرقی نمی کنه. اما من از ذالک مثل مرحوم آقای خویی که اونجا به روایت حسین ابن الوان استناد کردن، اینجا معتقدن این روایت برای استناد کافی نیست. میگن موثقه حسین ابن الوان قاصر الشمول للمقام است. تو اون روایت زیدش آمده بود والعورة ما بین السرة والرکبه، ایشون میگه این فقط مربوط به زنه، داره عورت زن رو تفسیر میکنه نه عورت مرد رو. به عبارت دیگه اطلاق ندارد تا شامل مرد بشه. بله اگر اطلاق داشت ما میتونستیم بگیم داره طبیعت عورت را تفسیر میکنه و این هم شامل عورت مردان میشه هم شامل عورت زنان، در حالی که به قرینه ما قبلش داره فقط عورت زنان رو معنا میکنه، چون بحث در عدم جواز نظر به عمه مزوجه است. پس میگه داره عورت زن رو تفسیر میکنه، شامل عورت مرد نمیشه. لذا ایشون معتقده که به طور کلی این روایت شامل عورت مردان نیست. تنها دلیل ما بر من هم همین روایت بود. آقای خویی به استناد این روایت گفتن مرد نمیتونه به ما بین زانو تا ناف زنی که محرم اوست نگاه بکنه، فقط دلیلشون همین روایت بود. اما میگن اون روایت اینجا کارایی نداره، با این روایت نمیشه اثبات کرد که زن هم نمیتونه به ما بین السره الی رکبه مرد محرم نگاه بکنی. خب این بیان ایشونه که خب حالا ما دیگه اشکالاتی که به اصل مبنای ایشون بود رو تکرار نمی کنیم. ما نه تنها نسبت به زن ما نه تنها نسبت به مرد بلکه نسبت به زن هم گفتیم در مقام تفسیر طبیعت العوره نیست. اتفاقا اینجا میخوایم به خود این کلام مرحوم آقای خویی استناد بکنیم و استشهاد کنیم. ایشون اینجا یه جمله ای فرموده که العورت و ما بین السرت و رکبه اطلاق نداره. چرا؟ اطلاق نداره تا شامل عورت مردان بشه. چرا؟ چون میگه به قرینه ما قبلش داره فقط خصوص عورت نساء را بیان میکنه. خب اشکال و سوال به ایشون اینه، ما قبلش هم عورت النساء نیست، ما قبلش هم صحبت از مطلق نساء نیست، ما قبلش صحبت از چیه؟ همه مزوجه. این داره عورت اماء مزوجه را معنا میکنه، میخواد بگه آقا در مورد کنیزان، کنیزانی که صاحبانشون اونها را تزویج کردن به دیگری، دیگه نمیتونن به این مقدار از بدن اونها نگاه بکنن. پس این تفسیر عورت است برای خصوص زنانی که کنیزند و به نکاح دیگری در آمده اند. اگر بحث قرینیت ما قبل، خب ما قبل در خصوص عمه مزوجه است، اینم تحکیم میکنه اشکالاتی که ما قبلا به مرحوم آقای خویی داشتیم. حالا ای حال مرحوم آقای خویی هرچند اینجا در این مسئله در این فرع با ما هم نظرند، اما ما نسبت به کلامی که ایشون اینجا بیان کرده اشکالمون اینه که خب با همین بیان، با همین به اصطلاح استناد و استدلال، شما در مورد نظر مرد به زن محرم هم میتونید بگید یجوز، این اطلاق وجود نداره. خب پس اولا مرحوم آقای خویی میگه اون موثقه اینجا نمیتونه من را اثبات بکنه. بعد در ادامه ایشون میفرماید که بله، تنها از دو روایت ممکنه من استفاده بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه زن نمیتواند به تمام بدن مرد محرمش نگاه بکنه الا العوره. اون دو روایت چیه؟ یکی حدیث اربعمئه است، یکی هم روایت بشیر نبال. اون دو روایت به نوعی ظهور دارن در این که عرض به حضور شما لا یجوز و نظر المرأته الى جمیع بدن رجل المحرم. بعد ایشون میگه این دو روایت هم عرض به حضور شما ما قبلا دربارش گفتیم که اولا روایت بشیر نبال ضعیفه به خاطر سهل ابن زیاد، اسماعیل ابن یسار، عثمان ابن عفان سدوسی و بشیر نبال، که البته ما گفتیم سهل ابن زیاد مشکلی نداره اما اون سه نفر ضعیفن. روایت شیخ صدوق هم که به عنوان حدیث اربعمئه شهرت پیدا کرده، اون هم ایشون می‌فرماید این در واقع مشتمل بر آداب و سنن و مکروهات، نه بیان حکم الزامی. درسته گفته مرد وقتی در میان قومی می نشیند لیس له ان یکشف ثیابه عن فخذی، رانهاش رو بپوشانه، وقتی مقابل قوم میشینه رو رانهاش چیزی بیاندازه، اونها رو آشکار نکنه، ولی این یک حکم الزامی نیست، این در واقع بیان یک ادب اخلاقی است. پس این ازش من استفاده نمیشه. اینکه مرد حتما باید رانهاشو بپوشانه نیست، نه، این یه توصیه است که اونم در جمع. روایت بشیر نبال هم که بیان فعل امام را بیان کرده بود که امام در حمام با لنگ وارد شدن و اونجا به حمامی فرمودن که بدنشون رو نوره بکشند، اما ما بین السره و رکبه را خودشون این کار کردن، به او گفتن برو کنار. خب این روایت هم مرحوم آقای خویی میگه ضعف سندی داره، اما ما عرض کردیم ضعف دلالی هم داره، هم ضعف سندی داره هم ضعف دلالی. لذا در مجموع عرض به حضور شما دلیلی در مورد این که منع بکنه از نظر زن به بدن مرد محرم وجود نداره. موثقه که اون مشکلو داره، این دو روایت هم دلالت بر منع نداره. به علاوه قیام سیره قطعیه بر کشف عن الفخذ خودش دلیل بر عدم ممنوعیت کشف فخذ رجاله. میگه در حمامات، در غیر حمامات، حوازه ای که حالا بعضا ضرورتی برای پوشش و صوب نیست، مردان بدون اینکه رانهاشون رو بپوشانند ظاهر میشن و این سیره قطعیه در مرعا و منظر متدینین، در حالی که میتوانند رد و منع بکنند و نکردند، این دلیل بر این است که این جائزه. البته ملاحظه میفرمایید که خب این سیره قطعیه فقط در مورد رجال، در مقابل رجاله، و سیره قطعیه داریم مردان در برابر یک دیگر نمی پوشانند رانهاشون رو در حمام و در حالا امروزا استخر رو، عرض به حضور شما، و حتی خود متدینین هم همیشه در طول تاریخ در حمامات همین طور بودن، الان هم که همین طوره. حتی اگر غیر متدینین هم این کار رو بکنن منعشون نمی کنن. خب این اصل عدم ممنوعیت کشف رانها رو اثبات می کنه. اما بحث ما در مورد نظر زن به مرد محرمه. خب ما وقتی سیره قطعیه رو داریم که هیچ جا مردان منع نشدند از کشف رانها، دلیلی هم هیچ جا نیست که حمره به سطح کرده باشه، دلیلی هم نداریم که زنهای محرم نمیتونن به مردهای محرمشون نگاه بکنن، بله فقط عورت منع شده. لذا با وجود این سیره قطعیه و این که منعی هم نشده، حتی چه بسا در بین متدینین پدر در برابر دختر، مثلا برادر در برابر خواهر، گاهی این اتفاق از به حضور شما میفته و مخصوصا در از به حضور شما بعضی شرایط و هیچ منعی هم از اون نشده. لذا به نظر میرسه جایی برای عدم جواز نظر زن به مرد محرم وجود ندارد. به علاوه ما روایاتی داریم که در مورد مردان تفسیر کرده عورت را به خصوص قبل و گبر. این روایات انقدر زیادن که به حد استفاده بلکه تواتر رسیدن. لذا مجموعاً مرحوم آقای خویی در این مورد قائل به جواز میشه، یعنی در مورد نظر زن به بدن مرد محرم حتی به ما بین سرت و رکبه. البته عورت به معنای قبل و دوبار استثناء شده. به تعبیر دیگه ایشون عورت را در رجال به ما بین سرت و رکبه تفسیر نکرده، میگه عورت در زنان فقط ما بین سرت و رکبه است، اما در مورد مردان خصوص القبل و دوبره. هم روایت داریم هم سیره داریم و از اون ور هیچ دلیلی هم بر من و عدم جواز نظر به ما بین سرت و رکبه یا سایر اعضای بدن نداریم. لذا ایشون اینجا قائل به جواز میشه. خب ما که هم در مسئله قبلی هم در فرع قبلی هم در اینجا قائل به جوازیم، حالا این ادله ایشون هم عرض به حضور شما ذکر شد برای اینکه معلوم بشه اون چه که گفتن در فرع قبلی اونم حرف ضعیفی است. با این ادله ای که ایشون اینجا گفتن معلوم میشه حکم به عدم جواز نظر به زن محرم فیما بین سرت و رکبه اون هم تمام نیست. این آدرس فرمایش مرحوم آقای خویی عرض بکنم، مستند العروه کتاب الصلات جلد 12 در این موسوعه ای که چاپ کردن صفحه 84 و 85. آخرین نکته ای که لازمه عرض بکنم این است که ما در مسئله 16 اگر خاطرتون باشه ملاحظه فرمودید، اونجایی که بحث از نظر به بدن مماثله، امام در متن تحریر فرمودن که ول عورتو ول قبلو و دوبر، عورت را تفسیر کردن. مسئله 16 موضوعش نظر همجنس به همجنس بود، نظر زن به زن، مرد به مرد. خب اونجا تفسیر کردند عورت را به خصوص قبل و دوبر. ما اونجا وعده دادیم که وجه این که امام تفسیر کرده اند عورت را به قبل و دوبر این رو بعدن توضیح میدیم. با این مطالبی که اینجا ما گفتیم معلوم شد چرا امام تفسیر کردند عورت را به قبل و دوبر. اون وعده ما اینجا به اصطلاح عمل شد. ببینید به طور کلی امام معتقد است عورت چه در مورد زن چه در مورد مرد عبارت است از قبل و دوبر، فرق نمی کنه. زن و مرد درشون عورت به یه معناست، خب ما اگر میگیم نظر زوج و زوجه به یکدیگر جایز است، حتی العوره، منظورمون از عوره قبول و دوبره، یعنی اونها به قبول و دوبره یکدیگر هم میتوانند نظر کنند. اگر میگیم نظر مماثل به مماثل جایز است الا العوره، باز منظورمون از عورت قبول و دوبره است. هم جنس یعنی زن به زن و مرد به مرد میتونه نگاه بکنه مگر به قبول و دوبره. اگر در این مسئله 17 میگوییم نظر محارم به بدن یکدیگر چه زن چه مرد جایز است الا العوره، باز منظورمون از عورت چیه؟ قبول و دوبر است. یه حقیقته، فرقی هم بین زن و مرد در این حقیقت نیست، قبول و دوبر معلومه. لذا این که برخی مثل مرحوم آقای خویی این رو تفسیر کردن در مورد زنان به ما بین سرت و رکبه، لیس له وجه. یا دیگران مثل چهار قول اینجا ذکر کردیم، هیچ کدام از این اقوال وجهی ندارد. بله عورت در ابواب دیگر گاهی اطلاق بر عرض به حضور شما مثلا جمیع البدن شده، در باب صلات به جمیع البدن اطلاق عورت شده، اون یه بحث دیگه است. اون اطلاق در واقع اطلاق غیر حقیقی است، یک به اصطلاح توسعه‌ای، اونم نه از جهت موضوعی، در واقع که نه در دائره حکم یه توسعه‌ای دادن. این یک جنبندی و نتیجه گیری کلی از این مسئله است. هازا تمام الکلام فی الجهت الثانیه، اما الجهت الثالثه، اگه خاطرتون باشه در مسئله 17 ما گفتیم در سه جهت بحث داریم. ببینید این جهات باید دقیقاً تفکیک بشه از هم. جهت اول پیرامون حکم مسئله بود، چرا نظر به بدن محرم جایز است. این همه بحث ما برای اثبات جواز نظر به جمیع و بدن المرأة الا العوره بود. جهت دوم درباره تفسیر عورت بود، که خب این استثناء عورت یعنی چی؟ یعنی چی استثناء شده؟ خب چند قول ذکر کردیم و اثبات کردیم در بین این اقوال تنها یک قول قبوله و اونم اینه که عورت عبارت از خصوص قبول و دوبر، یعنی هم مرد میتونه به همه بدن زن محرم نگاه کنه، هم زن میتونه به همه بدن مرد محرم نگاه کنه. اما جهت الثالثه، اما جهت سوم چی؟ جهت سوم فی المراد بالمحارم است. خب ما میگیم مرد میتونه به بدن زن محرم نگاه کنه، منظور از این محارم چیان؟ ما سه نوع محرم داریم، المحارم النسبی، المحارم الرضایی، المحارم المسببه من المصاحره. خب اون وقت دلیل جواز نظر در این سه نوع یکسان نیست، ما باید این محارم رو توضیح بدیم و معلوم بشه که در هر کدام از اینها به چه دلیل، در محرم رضایی به چه دلیل، خب حالا اون چه که ما گفتیم در مورد محارم نسبی بود، مادر و خواهر و یا از اون ور برادر و پدر و، اما در مورد محارم رضایی به چه دلیل؟ چرا یجوز النظر در محارم بالمصاحره مادر زن؟ وقت اینجا غیر از این که حالا این سه قسم محارم رو داریم، گاهی تفصیل دادن در اینها، مرحوم آقای خویی بین محارم بالمصاحره تفصیل داده، مرحوم آقای حکیم اینجا یه مطلبی داره در محارم رضایی. باید این ابعاد دقیقا روشن بشه که اینو انشالله شنبه عرض میکنیم، چون فردا شهادت امام عسکری است. یه روایتی رو ما تیمنن و تبرکن از امام عسکری میخوانیم. امام عسکری علیه السلام میفرماید بئس العبد عبد یکون ذا وجهین و ذا لسانین یطری اخاه شاهدن و یأکله غائبا ان اعطی حسده و ان ابتلی خذله. بهار جلد 75 صفحه 373 جلد حدیث 14. امام عسکری علیه السلام می‌فرماید بد آدمی است کسی که دارای دو چهره و دو زبان باشه. اینا ببینید، ما این روایتی که می‌خونیم اول از همه باید اینو با خودمون بسنجیم که واقعا چقدر ما اینجوری هستیم. آیا واقعا اصلا این چنین هستیم یا نه؟ اگر هستیم تلاش کنیم هی اینها رو در خودمون کم کنیم. آدم بد آدمی است کسی که دارای، آقا اون درو ببندید لطفا، کسی که دارای دو چهره و دو زبان است. دقت کنید، دوست و برادرش را در حضور تعریف و تمجید میکنه. یعنی تا زمانی که دوستش و برادرش هست ازش تعریف میکنه، شما خیلی آدم خوبی هستی، شما کذا هستی. اما ببینید، زاوجهین و زا لسانین، در حضور این چنینه و یأکله غائبا، اما در غیاب او رو میخوره، غیبت او رو میکنه، بدگویی او رو میکنه، مذمت میکنه. چون کسی که غیبت میکنه مثل اینه که گوشت برادرشو داره میخوره، میگه یأکله غائبا، او رو میخورد، گوشت او رو میخورد. این اعتیه حسده، اگر به دوستش، به برادرش چیزی برسه، وضعش خوب باشه، عنوانی پیدا کنه، نسبت به او حسادت می‌ورزه. این اعتیه اون برادر مثلا به یه رفاهی برسه، یه عنوانی پیدا کنه، بالاخره موقعیتی برای او فراهم بشه، نسبت به او حسادت میکنه. و ان ابتلی خذله، اگر اون برادرش گرفتار بشه، مشکلی پیدا بشه، به او زخم زبان میزنه. ببینید، ذا وجهین و ذا لسانین، این بدترین حالاتی که ممکنه انسان پیدا کنه واقعا اینه. این که ما در حضور یکدیگر با هم مهربان باشیم، اما در دلمون نسبت به هم دشمنی و کینه داشته باشیم، این معلوم میشه ایمان در وجود ما رسوخ نکرده. از این که دیگری در یه موقعیتی قرار بگیره، آیون نباید ناراضی باشیم، نه تنها ناراضی نباشیم بلکه باید خوشحال باشیم. اگر انسان به این مرحله برسه، هم در زبانش و هم در قلبش این قده های سرطانی رو از خودش دور بکنه، اون وقته که میتونیم بگیم روح ما تصفیه و تزکیه شده. اگر در قلب ما آتش حسادت روشن باشه، بدبخت و بیچاره ایم، روی سعادت رو نمیبینیم، هرچند ظاهرمونم خیلی به اصطلاح ازش تدین و ایمان و عرض به حضور شما اینها هم بباره. هم زبانمون رو مراقبت کنیم، هم قلبمون را، هم در غیاب بدگویی نکنیم، اونجایی که حالا دیگران هستن، دیگران که هستن، هم در غیاب بدگویی نکنیم، بلکه بالاتر واقعا سعادت ما در گروه ایناست. اگه غیر از این فکر بکنیم، فکر کنیم یه عمری برای حفظ ظاهرم که شده زبانمون رو حفظ کنیم، اما در درونمون این آتش ها شعله بکشه، به هیچ جا نرسیدیم و نخواهیم رسید. یعنی حقیقت عبودیت و بندگی خدا و حقیقت سعادت و قرب را نفهمیدیم. این مرضهای روحی واقعا بیچاره میکنه ما رو. ما همه مبتلاییم به این مرضهای روحی. حالا اگر فرض کن به کسی نعمتی برسه، خب چرا من باید ناراحت بشم؟ چرا حسادت ببرزم؟ که چی بشه؟ آیا این حسادت تأثیری داره در این که مانع خیر به او بشه؟ جز این که من خودم رو اذیت کنم، جز این که خودم در رنج باشم، دلی که حسادت توش نباشه راحتتر و آرامتر زندگی میکنه. روح عاری از حسادت و کینه اصلا سالمتر، بدنش رو هم سالمتر میکنه. بسیاری از این مشکلات جسمی ناشی از همین ناراحتی های روحی آدمه دیگه. انسان خودش رو ببینه. خودش رو ببینه یعنی چی؟ یعنی ضعف‌های خودش رو ببینه. با دیگران چه کار داریم؟ دیگران دارن ندارن، موقعیت دارن ندارن، راضی باشیم به اون چه که خدا به ما داده و به دیگران داده. این خودش مرتبه بسیار بالایی از کمال روحی انسان. سعی کنیم این دو گانگی در زبان، در رفتار، این دو وجه بودن رو واقعا در خودمون، این خیلی متاسفانه امروز در جامعه زیاد شده. عجیبه، اصلا آدم گاهی تعجب میکنه که مردم چرا اینقدر این حالت درشون، خود ما هم همینطور، این حالت درشون قوی شده. زا وجهین و زا لسانین نباشیم و در قلبمون حتما این مهمه، حالا ظاهرم حفظ کنیم، اما در قلبمون هم این چنین نباشه که اگر اعتیه برادرمون چیزی بهش داده شد حسادت ببرزیم، و انبتولیه وقتی هم که حاله گرفتاری پراش پیش آمد واقعا به جای اینکه ناراحت باشیم کمک بکنیم زخم زبان بزنیم، این ور اونور بشینیم بگیم بله این اینجوریه دیگه، این بالاخره این حقش بود، این نمیدونم چطور بود، این باید اینجور میشد، این اینا فقط برای تشفی خاطره، تشفی سینه های تنگ و تاریکه. یه خورده باید شرح صد پیدا کنیم. الحمدلله رب العالمین. بهار جلد 75 صفحه 373 حدیث 14.